سلام و وقت بخیر به برنامه نوی صبح از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبانتان هستم. در آغاز خبرها. انتظار می رود شورای امنیت سازمان ملل متحد در نشست در مورد افغانستان امروز بحث کند. بخش رسانه های سازمان ملل متحد گفته که این نشست پشت دروازه های بسته برگزار خواهد شد. نصیر احمد فایق سرپرست نمایندگی حکومت مخلوع افغانستان در سازمان ملل متحد به رسانه ها گفته که مارتین گریفیتس معاون سرمنشی این سازمان گزارشش را در مورد وضعیت افغانستان ارائه خواهد کرد. مقام های بلغاریا می گویند که پلیس 141 مهاجر را که قصد داشتند بدون مجوز وارد آن کشور شوند دستگیر کرده است. به گفته مقام ها یک گروه شامل 88 مهاجر افغان که توسط سرویس سفر می کردند در نزدیک شهر بندری بورگوس توقف داده شد. 53 افغان دیگر در یک منطقه جنگلی در نزدیک بورگوس یافت شدند. پس از حاکم شدن دوباره طالبان در افغانستان، روند مهاجرت های افغان ها به کشورهای مختلف افزایش یافته است. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونسف می گوید که با بیش از 3000 کودک در ولایت فرا مواد آموزشی کمک کرده. این نهاد دیروز در توییتر نوشت که این کمک به کودکان در ولسوالی گلستان فرا توزیع شده است. حسین ابراهیم طه سرمنشی سازمان همکاری اسلامی از کشورهای عضو این سازمان، نهادهای امدادرسان و جامعه جهانی خواستار کمک فوری به سیلاب زده های پاکستان شده است. بر اساس ارقام حکومت پاکستان از ماه جون به این طرف بیش از 1000 نفر بر اثر جاری شدن سیلاب ها در آن کشور جان باختند. گزارش ها حاکی است که نزدیک 300,000 خانه در پاکستان کاملا تخریب شده، جریان برق در مناطق مختلف آن کشور قطع شده و میلیون ها نفر در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها متضرر شدند. و هند در جام کرکت آسیا پاکستان را شکست داد. بازی شام دیروز در ورزشگاه کرکت دبی برگزار شد. هند در آور آخر توانست که 148 دوش هدف تعیین شده از سوی پاکستان را تکمیل کند. در ادامه رقابت های کرکت جام آسیا افغانستان فردا با بنگلادش روبرو خواهد شد. افغانستان در اولین بازیش در این جام سریلانکا را شام شنبه شکست داد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. وزارت خارجه پاکستان به اظهارات سرپرست وزارت دفاع طالبان واکنش نشان داده. ملا محمد یعقوب دیروز گفت اسلام آباد به طیاره های بی‌سرنشین آمریکا اجازه داده که از طریق پاکستان وارد فضای افغانستان شوند.
زموږ کوم معلوماتی دوی د پاکستان د لارې افغانستان ته داخليږي او د پاکستان د فضایي حریم څخه استفاده کوي.
افزایش موارد ابتلا به ویروس کرونا در افغانستان.
تقریبا هفته گذشته کیس‌های مثبت موجود شده و خصوصا مراجعین بیشتر به آجرمان بیشتر شده.
گزارش هم داریم درباره افغان‌هایی که از ترکیه اخراج شدند.
ما در دهلیز کلی مسافر خطا شانده بودند از زمین دیپورت میکردند.
و افغانستان در دومین بازیش در جام کرکت آسیا فردا به مسافه بنگلادش میرود.
انشاءالله که با تمام بازی‌ها ملی پوشان کشور عملی کامل خود را گرفت و انشاءالله که ما امید داریم در برابر بنگلادش نیز نتیجه خوب خواهد داشت.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه از رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی شفیق یار پیشکش می شود بپذیرید. ساعت 9:04 دقیقه صبح وقت افغانستان است. وزارت خارجه پاکستان درباره ادعای سرپرست وزارت دفاع طالبان واکنش نشان داده و نگرانی عمیقش را ابراز کرده است. ملا محمد یعقوب دیروز در نشست خبری در کابل ادعا کرد که پاکستان به طیاره های بی سرنشین آمریکا اجازه داده است که از حریم هوایی آن کشور وارد فضای افغانستان شوند.
چیز موج رادار سیستم مکمل
به خاطر سیستم رادار ما نیست که مکمل سیستم رادار ما را امریکایی ها در وقت رفتن خود خراب کردند یا از بین بردند. باز هم معلوماتی که ما داریم آنان از رای پاکستان داخل افغانستان می شوند و از حریم فضایی پاکستان استفاده می کنند که ما از پاکستان می خواهیم که از فضای خود در مقابل و خلاف ما
زموش په مقابل کې زموش په خلاف استعمال نکي.
اما وزارت خارجه پاکستان در اعلامیه ناوقت دیروز گفت که در نبود هیچ مدرک، همان گونه که سرپرست وزارت دفاع طالبان تایید کرد، چنین ادعاهای تصوری بسیار تأسف آور و سرپیچی از نرمهای دیپلماتیک است. در بخشی از اعلامیه گفته شده که پاکستان بر اعتقاد خود مبنی بر حاکمیت و تمامیت ارضی همه دولت‌ها تاکید می‌ورزد و همه اشکال تروریسم را محکوم می‌کند. در اعلامیه وزارت خارجه پاکستان از مقامهای طالبان خواسته شده تا از تعهدات بین‌المللی افغانستان اطمینان بدهند که از خاک آن کشور علیه هیچ کشور دیگر استفاده نمی شود. پیش از این طالبان به تکرار گفته بودند که از قلمرو افغانستان زده هیچ کشور کار گرفته نخواهد شد. ایالات متحده حدود یک ماه پیش اعلام کرد که ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده در حمله تیاره بی‌سرنشین آمریکا در کابل در 31 جولای کشته شد. بلاول بوتو زرداری وزیر خارجه پاکستان به خبرگزاری رویترز گفته است که پس از این حمله هوایی برایش اطلاع داده شد که از حریم هوایی پاکستان استفاده نشده بود. او افزوده است که اکنون تلاشش روی رسیدگی به سیلاب زدگان در کشورش متمرکز است و نمیخواهد درباره اتهامات با کسی بحث کند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5.
انتظار می رود شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره افغانستان امروز بحث کند. بخش رسانه های ملل متحد گفته که این بحث در عقب دروازه های بسته صورت خواهد گرفت. بیشتر در این گزارش از فرشتن نگاه.
در نشست امروز که قرار است از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان دایر شود، وضعیت بشری و اقتصادی این کشور مورد بحث قرار خواهد گرفت. بخش رسانه های سازمان ملل متحد می گوید که این نشست پشت دروازه های بسته برگزار خواهد شد. بانک جزئیات بیشتر در مورد اجنده این نشست تا هنوز با رسانه ها شریک نشده، اما نصیر احمد فایق سرپرست نمایندگی حکومت مخلوع افغانستان در سازمان ملل متحد بر رسانه ها گفته که مارتین گریفیتس معاون سرمنشی سازمان گزارشش را در مورد وضعیت جاری در افغانستان ارائه خواهد کرد. از سوی دیگر ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان از سازمان ملل خواستار اعدام کمک های بشر دوستانش با افغانستان شده. او دیشب بر رادیو آزادی گفت
تقاضای امارت اسلامی افغانستان از سازمان ملل است که باید با افغانستان و افغانها کمک صورت بگیرد، خصوصا در بخش اقتصادی که بخش بسیار مهم است. افغانها از ناحیه مختلف متضرر شدن، سیلاب های اخیر، بعضی وضعیت ناگواری اقتصادی قبل خوشحالی همه باعث شدن که وضعیت اقتصادی مردم متضرر شد. از اول لحاظ خواهان همکاری در این راستا هستیم و باید جهان احساس مسئولیت بکنه و افغانها را فراموش نکنه.
سازمان ملل متحد پیش از این هم بارها وضعیت اقتصادی مردم افغانستان زیر سلطه طالبان را نگران کننده خوانده و گفته که بیش از 24 میلیون نفر در این کشور امنیت غذایی ندارند. نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد وضعیت بشری و اقتصادی افغانستان در حال برگزار می شود که جاری شدن سیلاب‌های اخیر در ولایت‌های مختلف افغانستان به بسیاری مردم خسارات هنگفت مالی وارد کرده و به مشکلات اقتصادی در این کشور افزوده است. بر اساس ارقام ارائه شده از سوی حکومت طالبان، در اثر سرازیر شدن سیلاب‌های اخیر در افغانستان، بر علاوه که ده‌ها تن جان‌هایشان را از دست دادند، بیش از 3000 خانه به کلی از بین رفته یا تخریب شدند، 600000 جریب زمین زراعتی تخریب شده و هزاران رسم مواشی هم تلف شده است.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
ساعت 9:10 از صبح به وقت افغانستان شد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. همزمان با افزایش موارد ابتلا به ویروس کرونا در افغانستان، سازمان صحی جهان از مردم در افغانستان خواسته که توصیه های صحی را رعایت کنند. بیشتر در این باره تا دقایق بعد.
شماری از جوانان افغان که از ترکیه اخراج شدن حکایت های تلخی از مهاجرت غیر قانونی دارند. برخی از آنها در صحبت با رادیو آزادی گفتند از سوی پلیس ترکیه با بدرفتاری روبرو شده و به گونه اجباری اخراج شدند. بیشتر در این گزارش.
ما در دهلیز کلی مسافر قطار شانده بودند از زمین دیپورت میکردند.
عمران باشنده ولایت لوگر است که به گفته خودش تا حال دو بار از ترکیه به گونه اجباری اخراج شده است و علت رفتنش به ترکیه را تهدیدات امنیتی عنوان میکند، اما میگوید در ترکیه هم روزگار خوشی نداشته و با بدرفتاری از سوی پلیس ترکیه روبرو شده. او میگوید پس از لاتوکوب از سوی پلیس ترکیه به گونه اجباری به افغانستان برگشتانده شد.
دیگه بلد که به زور ما را بردن، ناخونه ما را ماندن و این چه کردن، دیپورنامه ما را این چه کرد، آماده کرد. ما حتی چیخ میزنیم سری سفیر که بیادن اینجا سر ما به زور این چه را قبول میکنن. میقه نمیگفت که همی دروازه را واز کنن که بیادر چرا همی مسافر ما را میزنیم. از اونجا دیگه ما را دیپورت کرد، ما آمدیم به افغانستان داد.
او میگوید در این اواخر افغان های زیادی در ترکیه از سوی پلیس آن کشور بازداشت شده و پس از گرفتن شستشان به افغانستان فرستاده میشوند. اخراج اجباری افغان ها از ترکیه در حال صورت میگیرد که فقر، بیکاری و مشکلات اقتصادی در افغانستان روز به روز افزایش یافته و وضعیت مردم رو به خراب شدن است. پیش از این جمعیت هلال احمر ترکیه به تاریخ 20 آگوست گفته بود که به هر افغانی که به دلیل مشکلات اقتصادی به ترکیه رفته و دوباره به کشور خود باز میگردد کمک نقدی میکند، اما در مورد مقدار کمک چیزی نگفته است. ترکیه نیز اعلام کرده بود که برای آن افغانهایی که میخواهند به افغانستان برگردن در داخل افغانستان زمینه کار و آموزش حرفه‌ای را نیز فراهم میسازد، چیزی که بازگشت کنندگان افغان آن را یک شعار بیش ندانسته و میگویند با گذشت چندین ماه و پس از تسلیم دهی برگه های برگشتشان کسی با آنان تماس نگرفته و به مشکلشان رسیدگی نشده است. شفیق الله 20 ساله باشنده ولایت ننگرهار نیز 3 ماه پیش از ترکیه دیپورت شده است. او به رادیو آزادی گفت که به خاطر مشکلات اقتصادی و بیکاری در کشور به ترکیه رفته بود.
موزه کار ترکیه تلزل منو تقریبا
من زمانی که راهی ترکیه شدم تقریبا 1,80,000 افغانی مصرف کرده بودم که آن را هم از مردم به قرض گرفته بودم. تا هنوز قرضا را پرداخت نکردم. من وقتی آمدم اسناد خود را به یک دفتر بردم. رئیس دفتر گفت که اگر کمک شد من به شما زنگ میزنم، اما تا هنوز کسی برای ما زنگ نزده است.
با این حال شماری از خانواده ها که هنوز هم در ترکیه هستند نگران اخراج شدنشان از سوی پلیس ترکیه هستند. فریدون 39 ساله که همراه با 4 فرزندش در استانبول ترکیه زندگی دارد به رادیو آزادی گفت
مدت 6 ماه میشه که ترکیه آمدیم. فعلا هم در ترکیه شرایط مهاجرین خوب نیست و افغان ها را زیاد ریپورت میکنن. ما با فامیل آمدیم و برای ما شرایط بسیار سخت است، چون ما بسیار پول گزاف مصرف کردیم و بسیار راهای خراب و بسیار مشکلات به ترکیه آمدیم و ما از این میترسم که اگر ما را دوباره ریپورت کنه سرنوشت ما در افغانستان چی میشه.
تلاش کردیم تا در مورد برخورد پلیس ترکیه با افغان ها و رقم تازه افغان های اخراج شده دیدگاه سفارت افغانستان در ترکیه و وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان را داشته باشیم، اما به پرسش های ما پاسخ ندادند. دو ماه پیش صدای آمریکا به نقل از مقام های ترکیه و سازمان بین المللی مهاجرت IOM گزارش داده بود که ترکیه در 6 ماه گذشته بیش از 18,000 پناهجوی افغان را در 79 پرواز چارتر به افغانستان برگشتانده است.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت میکنید، چی کار میکنید و برای آینده چی برنامه هایی دارید؟
تفلکایم دو تا ایم بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه ایم سنف 11 مکتب از اونمو ماش 3.5
هزار. تو وقت شده ما به حساب در حق کلمال تاوان دانیم 50,000 60,000 دیده کمی دارم.
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
برخی از پیام های شما را در ادامه این برنامه داریم. ساعت 9:15 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید. facebook.com/azadiradioazadi را همچنان در توییتر، یوتیوب و اینستاگرام دنبال کنید. در نیمه دوم ساعت برنامه آموزشی ساعت درسی
پخش می شود. ساعت 11 برنامه موسیقی را به شما داریم. قرار است تیم ملی کرکت افغانستان فردا سه شنبه در دومین بازیش در جام آسیا با بنگلادش روبرو شود. بیشتر در این باره تا لحظات بعد. سازمان صحی جهان از مردم در افغانستان خواسته که توصیه های صحی را به هدف جلوگیری از گسترش ویروس کرونا در این کشور رعایت کنند. در همین حال وزارت صحت عامه حکومت طالبان از افزایش موارد مثبت بیماری کووید 19 در افغانستان خبر می دهد. فرشته نگاه و جزئیات بیشتر.
سازمان صحی جهان یا WHO از شهروندان افغانستان خواسته که با رعایت کردن توصیه های صحی باعث محافظت کسانی شوند که بیشتر در معرض خطر ابتلا به ویروس کرونا یا کووید 19 قرار دارند. WHO این را روز گذشته با نشر تکرار برخی از توصیه های صحی برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا مطرح کرد. در این حال وزارت صحت عامه حکومت طالبان از افزایش موارد مثبت ویروس کرونا در افغانستان خبر داده است. شرافت زمان سخنگوی این وزارت شامدی روز بر رادیو آزادی گفت:
در یک ماه گذشته حدود 6000 مورد مثبت ویروس کرونا داشتیم. بدبختانه گراف این بیماری در ماه جاری نسبت به ماه گذشته افزایش یافت. کارمندان وزارت صحت عامه برای جلوگیری از گسترش این بیماری آمادگی کامل دارند.
آقای زمان میگوید که برای تداوی بیماران مبتلا به ویروس کرونا مراکز تداوی در سرتاسر افغانستان فعالند و بیش از 380 مرکز تطبیق واکسین ضد این بیماری هم روزانه فعالیت دارند. همچنین طارق اکبری سرطبیب شفاخانه افغان ژاپن در کابل از افزایش موارد مثبت ویروس کرونا در افغانستان ابراز نگرانی کرده. او در صحبتی که شامدی روز با رادیو آزادی داشت در مورد گفت:
تقریبا هفته گذشتم کیس های مثبت موجود شده و خصوصا مراجعین بستر و پاو آجل ما بیشتر شده و فیلن حدود 65 مریض ما داخل بستر داریم.
بر اساس ارقام وزارت صحت عامه طالبان از آغاز شیوع ویروس کرونا تا اکنون حدود 10 میلیون نفر در این کشور واکسن ضد این ویروس را دریافت کردند. این وزارت از شهروندان افغانستان می‌خواهد که توصیه های ارائه شده برای جلوگیری از ویروس کرونا را به گونه جدی در نظر بگیرند. سازمان صحی جهان توصیه می‌کند که برای جلوگیری از مبتلا شدن به کووید 19 فاصله اجتماعی باید رعایت شود، دست‌ها روز چندین مرتبه با آب و صابون شستشو شوند، در مکان‌های عمومی به خصوص جاهای سرپوشیده دهن و بینی با ماسک پوشانیده شود، انگام سرفه یا عطسه زدن دهن و بینی با دستمال پوشانیده شود و در صورتی که نیاز نباشد افراد بیشتر در خانه باقی بمانند.
تلفون کنید.
سلام تقدیم می دارم به تمام کارمندان رادیوی
آزادی. 50 سال بود ما امروز در اساسات اومدیم می جنگ زدیم.
پیام بفرستید.
شنونده اس ام اس فرستاده و
یکی از شنونده ها روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی کامنت کرده و
با ما درد دل کنید.
شاور می تو بدخوی جنگورا زرزری سریان د گپ سر مغرغر کرد.
پیام مر نشو که میشه یاد دیگر خوب
است. از همین حالا مایکروفون از شماست.
برنامه مایکروفون شما هر چهارشنبه از رادیو آزادی از ساعت 3 تا 4 پس از چاشت به طور زنده و مستقیم پخش می شود. شما می توانید که روزهای چهارشنبه به این برنامه تماس بگیرید و راجع به موضوع برنامه سوالات خود را مطرح بکنین و همچنان نظریاتتان را شریک سازین. تشکر که تا حال با رادیو آزادی هستید. ساعت 9:19 دقیقه صبح وقت افغانستان است. قرار است تیم ملی کرکت افغانستان فردا سه شنبه در جام آسیا با بنگلادش روبرو شود. این دومین بازی افغانستان در این جام است. بازیکنان افغان توانستند در نخستین بازیشان تیم سریلانکا را شام شنبه شکست دهد. برد کرکت افغانستان گفته که تیم ملی کرکت کشور برای رویارویی با بنگلادش آمادگی کامل دارد. بیشتر در این گزارش از فرشته نگاه.
کرکت بورد افغانستان میگوید که بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان با آمادگی کامل در برابر تیم ملی کرکت بنگلادش قرار خواهند گرفت. قرار است این بازی در سلسله مسابقات جام ملت‌های آسیا فردا در شارجه برگزار شود. فرید اوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان میگوید که برنده شدن تیم ملی کرکت افغانستان در برابر تیم ملی کرکت سریلانکا مورال بازیکنان افغان را قوت بخشیده و آنها امیدوارند تا در برابر بنگلادش هم برنده شوند. او دیشب بر رادیو آزادی بیشتر گفت:
انشالله که با تمام بازی ها ملی پوشان کشور عملی کامل خود را گرفت و انشالله که ما امید داریم در برابر بنگلادش نیز نتیجه خوب خواهد داشت. قبل از این تیم ملی کرکت افغانستان بنگلادش را در خانه خود در چندین مسابقه شکست داده و در برابر بنگلادش نیز بازیکنان ما مورال خیلی بالا دارد.
بازی دیدنی میان تیم های ملی کرکت افغانستان و سریلانکا به روز شنبه به نفع تیم افغانستان پایان یافت که در آن بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان توانستند با تفاوت 8 ویکت برنده شوند. سخنگوی کرکت بورد افغانستان با در نظر داشت بازی های پیشین میان تیم های افغانستان و بنگلادش خوشبین است که تیم افغانستان می تواند امانند تیم سریلانکا تیم بنگلادش را هم با شکست مواجه کند. این بار رقابت های کرکت در جام ملت های آسیا 20 آور است و تیم های هند، پاکستان و هنگ کنگ هم در این رقابت ها حضور دارند. افغانستان، سریلانکا و بنگلادش در گروه بی، در حالی که هند، پاکستان و هنگ کنگ در گروه الف بازی می کنند. روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
فعالان جامعه مدنی غور از افزایش شمار گدایان در این ولایت نگرانند. آنان میگویند که پس از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان شمار گدایان در غور بیشتر شده و فقر در این ولایت بیداد میکند. این در حالی است که به تازگی حکومت سرپرست طالبان اعلام کرد که گدایان را جمع آوری و به آنان کمک میکند. بیشتر در این گزارش.
نه یکی ناچارم دی لوب نداریم چیزی نداریم مجبوریم دی چی کنیم ما میرم گدایی منم میارم روز ما تیر منم دمو نداریم.
این زن 40 ساله ای که صدا زن فقیر در غور است که صبح تا شام برای پیدا کردن لقمه نان در شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور گدایی میکند. او که مسئولیت سنگین تامین مخارج خانواده ده نفری اش را دارد برای رادیو آزادی گفت که از یک سال شوهرش فلج شده او نمیتواند کار کند.
اول که جورج اک جلا که یک دختینه یک کل مالی میشتیم کل پلیم تک میدادیم میدادن مسلمان هم ندارن مسلمان هم گهده ای مینیمه بزگار بسیار تلخ ترمش مجبوریم دی.
او از ولسوالی 400 غور بشر پناه آورده. او در خانه که نه دروازه و نه پنجره دارد زندگی میکند، اما میگوید که در وضعیت بد اقتصادی قرار دارد که حتی شبها با کودکان قد و نیمکدش گرست نمیخوابد.
گدای میشالن گدای منی منی انجا گای میتیانو گای نمیتیانو گای سیرو گای گشنو سرم رو بیم میزگاریم گشنه هر کمک که میرن مسلمان رو بکنن ما کنه داریم چیزی دولت هم که همون ما کمک نه اینو بعد ما چیز میکردیم دولت گشنه خوشیدیم به خدا اونو ندیشتیم نه به خدا نی چوی داریم نی نان داریم نی رغن و برین داریم نی کل نی صابان و گفر داریم گای نه چیزی نداریم.
خواست او از نهادهای کمک کننده این است.
هم مواد کمک کنیم، پول کمک کنیم، خانه اینم، کمپال، توس، خیمه، ترپال اینم، پیروی خانه اینم، خانه ما کن، کمک ما کنند، خانه کنیم، خانه ما روزگار کنیم، نداریم، چیزی نداریم، چرسده پاک بسخت، مردم پاک ظرفیت رست، بخصدیم بیامدیم ناشترسید.
مشکل فقر بسیار گسترده است. به طوری که حتی کودکان در غور مجبور به گدایی شده هند. یک دختر 10 ساله در شهر فیروزکوه یک از آن هاست. برای حفظ هویتش نامش در گزارش گرفته نشد. او در صحبت با رادیو آزادی گفت که چند سال پیش پدر و مادرش را کرد و غیر نظامی بودند. در جنگ میان نیروهای حکومت مخلوی افغانستان و جنگجویان طالبان از دست داد.
با داخل یک دیکونک زندگی میکنیم، هم از پدر سغیر هم از مادر. ما یک 3 سال میشه ما با خیره بودیم فاید شدن از بینج بیمیم نم در جنگ طالب دولت کشته شدن نداریم. ای خدای نابود که نداریم. ما خودم کلانترم پرور خواردیم خورترترم میوی من بینج یک نون پنی تر نون بیوی بیتالا چم بینیم.
خواست او از حکومت سرپرست طالبان این است.
ما دوست داریم که به مکتب بخونیم. ما خودم و برادرم آخوارم ما میخواییم که به مکتب بخونیم. ما اینده داشته باشیم ما خوش داریم مکتب بخونیم درس بخونیم. ما میخواییم که دولت به ما دست کنن مرد مکتب شامل کنن و میخواییم که یک آینده داشته باشیم.
محمد ابراهیم باشنده غور در گوشی از شهر فیروزکوه چپس میفروشد. او شمار گدایان در این ولایت را با سالهای گذشته این گونه مقایسه میکند.
سالهای پیش هم گدا بوده، تا حدود این سال باز بیشتر شده بود، چون تعداد شایانه به دو برابر سه برابر شده دیگه. مشکلات زیاده به ما حالا فلان است، به حساب اینا مشکلات زیاد داره فلان. به این موقعیتی که ما نیم دم این ساندویچ فروشی ما که از این صبح که ما میایم دکان باز میکنیم اینا پیدا میشن، از این ساعت 7 بجه ما اینا رو اینجا دیدیم شوند. اینا تعدادش رو کمتره، اینا میره تا 12 بجه زیاد میشه، باز اینا به ساعت 1 و 2 اینا کمن، باز به ساعت 4 و 5 بجه اینا تعدادش رو به چند برابر میشه، یک گروه هم که میان. اینجا
احمدالله فالجام مدنی غور برای دوازده گفت که فقر و تنگدستی در این ولایت بیداد میکند و از این لحاظ شمار گدایان در تناسب به سالهای گذشته بیشتر شده هند.
تعداد متکدیان مرد و زن و خصوصا اطفال در شهرها و بازار افغانستان و همینطور در ولایت غور هم افزایش چشمگیری داشته که ما واقعا از این آیه نگران هستیم.
او برای دوازده بیشتر گفت
در طی یک سال گذشته اقتصاد مردم، کاروبار مردم متاسفانه که رو به سقوط بوده. اکثر خانواده ها نانآوران خانواده ایشان از دست دادن، مردم مجبور شدند که مهاجر شوند، مجبور شدند که دست به سفرهای غیر قانونی بزنند.
پیشنهاد او به حکومت سرپرست طالبان این است.
خواست ما از حکومت امارت اسلامی یا طالبان همی است که زمینه کار برای مردم فراهم بکنند، برای مردم کمک جمع‌آوری بکنند، برای مردم کمک رسانی بکنند، تا اینکه مردم بتوانند که زندگی خود را به پیش ببرند و از افزایش متکدیان در شهرها و بازارهای افغانستان و خصوصا در ولایت غور جلوگیری بشه.
حکومت طالبان به تازگی گفته است که گدایان را جمع‌آوری می‌کند و به آنان کمک می‌کند، اما جزئیات این برنامه معلوم نیست. وین که چی قدر در شرایطی که به گزارش سازمان ملل متحد میلیون‌ها نفر در فقر به سر میبرند، آیا این طرح طالبان عملی خواهد شد یا خیر؟ اما عبدالله زهیم سرپرست اداره اطلاعات و فرهنگ طالبان در غور برای دوازده گفت که فعلا برنامه برای جمع‌آوری و حمایت گدایان این ولایت روی دست ندارند.
تا فعلا حکومت برنامه خاصی نیه، باز سعی کنیم که مجاهدین تصمیم دارن که باید کمک صورت بگیره به مردم مستضعف و ضعیف. کمک ها از بیرون نیومده که تخصیص داده شده باشه.
بیش از یک سال از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان میگذرد. در این مدت بسیاری از مردم افغانستان با مشکلات زیاد، از جمله با مشکل شدید اقتصادی روبرو شدند. بسیاری ها وظایفشان را از دست دادند و سفره های بسیاری ها هم خالی هستند. جامعه جهانی گفته است که در کنار مردم افغانستان استاده است و کمک هایشان را به آنان می رسانند. اما اکثر از مردم می گویند که این کمک ها به مستحقین نمی رسند. از این لحاظ مردم با مشکلات اقتصادی روبرواند و نیاز به کمک فوری دارند.
پیام ها و نظریات شما
یک از باشندگان ولایت بادغیس ولسوالی بالامرغا می باشم. دمی بالامرغا طالبایش کسی نمی گذاره که بخاطر جمع کردن پسته به کوه بروند. تقریبا 12 روز طالبا گرفتن مردم از خانه هاشون، نگذاشتن که بدر بشه بره به کوه واسه پسته بر خود جمع کنه. کلی طالبا پسته رو جمع کرده. لطفا خواهش میکنم این مردم خوار و غریب گرسنه ما زیاد داریم، به حال امزینا رم ببنن تا وقتی ما صدای ما بلند بشه.
گفته که ما گدایگرها را جمع میکنم، این کار خوبیسار خوب است، ولی که اصلا مردم گدایگر ساختن به خاطر از این که آره شما فکر کنید که چه مامورین بود کلش را برطرف کردن، واماش ندارن، یک سال میشه فرزن اما چه خوردن؟ متقاعدین هم فرزن حقش نمیتن که از ماشش گشتنده بود. این خلال نیست، وقتی جا حرام است از بیت المال. و دیگه ای که همین معیوبین معلولین که در حکومت 5000 میرز فرزن از 100 نفر گذاشته یک نفرش 3000 رفع میده. حالا بین این هم که ما گذرگرها رو فرزن عرفویش تعبود میگریم و فرزن کسی که گذاریم بیکنه ما او رو ماش میدین که 1000 رفع فرزن به 10 نفر 8 نفر فامی 1000 رفع او رو بته او چی میشم؟
باز بلایت سرپول ترتا باز میگیریم رنجا پرستر مصرف شاهای کوبایی و دیگه بسیار کمابی خوب پیش آمده. امیدوارم که در این موارد به کل افغانستان توجه فرمایید، وگرنه آبای دریام خوش شده و آبای ستم گم خواهد شد.
دکتر محمد نعیم هستم از ولایت غور ولسوالی دولینه قریه گرما. ما مردم به شدت ضرورت یک کلینیک ضرورت داریم که منطقه ما بسیار منطقه دور افتاده، مشکلات زیاد است که مریضی عمل فلان به منطقه ما زیاد است. مریضی که ما نمیتوانیم که مریض آخر به دولینه یا به یک جای به یک شفاخانه دیگه انتقال بتینیم. بسیار مشکلات راه دور و پیش روی داریم. راه ما دور است تا از اینجا ما تا به دولینه میبریم مریض ما از دست میشه، خلاصه میمره. از شما تقاضا داریم که صدای ما رو به گوش مسئولین امارت اسلامی برسونید که به ما مردم مظلوم بیچاره کمک صورت گیره.
پیام شما نظر شماست.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-042-1-1-2-4-5-0-1.
نونیم صبح به وقت افغانستان شد، رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. تا لحظات دیگر برنامه آموزشی ساعت درسی پخش بشود. اکنون فشرده خبرها. انتظار می رود شورای امنیت سازمان ملل متحد در نشست در مورد افغانستان امروز بحث کند. بخش رسانه های سازمان ملل متحد گفته که این نشست پشت دروازه های بسته برگزار خواهد شد. نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی حکومت مخلوعی افغانستان در سازمان ملل متحد، به رسانه ها گفته که مارتین گریفیتس، معاون سرمنشی این سازمان، گزارشش را در مورد وضعیت افغانستان ارائه خواهد کرد. مقام های بلغاریا می گویند که پلیس 141 مهاجر را که قصد داشتند بدون مجوز وارد آن کشور شوند دستگیر کرده است. به گفته مقام ها یک گروه شامل 88 مهاجر افغان که توسط سرویس سفر می کردند در نزدیک شهر بندری بورگوس توقف داده شد. 53 افغان دیگر در یک منطقه جنگلی در نزدیک بورگوس یافت شدند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونسف میگوید که با بیش از 3000 کودک در ولایت فرا مواد آموزشی کمک کرده. این نهاد دیروز در توییتر نوشت که این کمک به کودکان در ولسوالی گلستان فرا توزیع شده است. حسین ابراهیم طه، سرمنشی سازمان همکاری اسلامی، از کشورهای عضو این سازمان، نهادهای امدادرسان و جامعه جهانی خواستار کمک فوری به سیلاب‌زده‌های پاکستان شده است. بر اساس ارقام حکومت پاکستان، از ماه جون به این طرف بیش از 1000 نفر بر اثر جاری شدن سیلاب‌ها در آن کشور جان باختند. و هند در جام کرکت آسیا پاکستان را شکست داد. بازی شام دیروز در ورزشگاه کرکت دبی برگزار شد. هند در آور آخر توانست که 148 دوش هدف تعیین شده از سوی پاکستان را تکمیل کند. در ادامه رقابت‌های کرکت جام آسیا، افغانستان فردا با بنگلادش روبرو خواهد شد.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
شنونده های عزیز سلام، و با یکی دیگر از برنامه های ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. طبق معمول در برنامه امروز ساعت درسی، مضمون کیمیای صنف هفتم، هشتم و نهم برایتان ارائه خواهد شد. قابل یادآوری می دانم که محتوای درسی این برنامه توسط مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما اکنون آن را از رادیو آزادی می شنوید. در نخست می پردازیم به درس کیمیای صنف هفتم. در درس امروز نخست استاد برایتان حالات سیگانه ماده را تشریح خواهد کرد. می شنویم که ماده در کدام حالت جامد و در کدام حالت مایع و در کدام حالت نیز شکل گاز را به خود می گیرد. بخش جالب این درس نقطه غلیان و نقطه ذوبان است که یکی از وضعیت‌های مهم در کیمیا به شمار می رود. و اکنون با هم به شرح این همه موارد از استاد گوش می دهیم.
درس موضوع درس ما و شما حالت سیگانه ماده می باشد که ماده دارای سه حالت می باشد. در سلاید قبلی خواندیم که حالت جامد، مایع و گاز می باشد. در این درس ما تبدیل شدن یک حالت ماده به حالت دیگر را تحت مطالعه قرار می دیم که اول نقطه زبان است که نقطه زبان به درجه حرارت گفته میشه که در اون درجه حرارت یک ماده جامد به مایع تبدیل میشه و نقطه غلیان عبارت از درجه حرارتی است که یک ماده مایع را به گاز تبدیل میکنه و یا ماده مایع شروع به جوش خوردن میکنه. یک ماده مایع زمانی به جوش خوردن میآید یا جور به غلیان میآید که فشار داخلی ماده مایع با فشار اتمسفر مساوی شود. اگر ما شما یک ماده جامد در نظر بگیریم، این شکل مثلث را که شما در سر ماده جامد میبینین، این حالت یعنی حرارت به معنای حرارت میباشه و مثبت به معنای اضافه کردن. زمانی که ما روی یک ماده جامد حرارت را اضافه کنیم، از حالت ماده جامد به ماده مایع تبدیل میشه که این پروسه را به نام پروسه ذوبان یاد میکنه. و همچنان اگر یک مایع را حرارت بدیم، یعنی حرارتش اضافه بکنیم، از حالت مایع به حالت گاز تبدیل میشه که این پروسه را به نام غلیان یاد میکنن. و همچنان اگر یک ماده گاز را حرارتش کم کنیم یا حرارت آن را از بین ببریم، در نتیجه از حالت گاز مستقیما به حالت مایع تبدیل میشه که پروسه را به نام تراکم یا باران سازی هم یاد میکنن. و همچنان ماده مایع زمانی که حرارتش را کم کنیم، از حالت ماده مایع به حالت جامد تبدیل میشه که پروسه را به نام انجماد یاد میکنن. و همچنان بعضی از مواد وجود داره در طبیعت که مستقیما از حالت جامد به حالت گاز و از حالت گاز مستقیما به حالت جامد تبدیل میشه. این مواد یعنی قسمی که ما و شما زمانی که یک پارچه یخ را حرارت بدیم، اول به حالت جامد است، یعنی بعدا از حالت یخ آهسته آهسته آب شده به حالت مایع تبدیل شده و از حالت مایع به حالت گاز تبدیل میشه. ولی بعضی از مواد مستقیم از حالت جامد به حالت گاز و از گاز مستقیم به حالت جامد، یعنی حالت مایع پیدا نمیشه، که اون مواد عبارت از آیدین، نوشادر و نفتالین میباشه که این مواد مستقیما از حالت جامد به گاز و از گاز مستقیما به حالت جامد تبدیل میشه. موادی که مستقیما از حالت جامد به گاز تبدیل میشه، این پروسه را به نام تصعید یاد میکنن، یعنی تبدیل شدن مستقیم جامد را به گاز به نام تصعید یاد میکنن و همچنان مستقیم تبدیل شدن گاز را به مایع به جامد میبخشین به حالت جامد به نام تبرید یاد میکنن، که هم تبدیل شدن یک حالت ماده به حالت ماده دیگر می باشد. که ما شما گفتیم که در این قسمت حرارت یک رول بسیار اساسی دارد. حالا موضوع کتله، حجم، انبساط، انقباض، این موضوعات تقریبا موضوعات فیزیک است ولی باز هم در اینجا تحت مطالعه قرار می دهیم. کتله میگیم که مجموع ذرات یک جسم را کتله می نامند. زمانی که ما و شما اگر یک قلم را ببینیم، یک کتابچه را ببینیم، هر آن چیزی که ما و شما در طبیعت می‌بینیم، یعنی تماما از ذرات کوچک ساخته شده، که این مجموعه ذرات کوچک به نام کتله هم و جسم یاد میکنن. مثلا کامپیوتر از ذرات کوچک ساخته شده، مجموعه نیمی ذرات به نام کتله هم کامپیوتر یاد میکنن. و یا حجم، حجم عبارت از فضای اشغال شده توسط یک جسم میباشه. زمانی که ما یک جسم در نظر بگیریم، در یک جای قرار بدیم، اما فضایی که توسط این جسم اشغال شده به نام حجم این جسم، یعنی به جاهایی که شما امیال نشسته هستید و تلفن های خود را یا کامپیوتر های خود را گرفتین و دست را تماشا دارین، اما فضایی را که شما اشغال کردین، امان فضا به نام حجم شما یاد میشه یا والیوم. این بساط میگیم افزایش حجم اجسام در اثر افزایش درجه حرارت عبارت از این بساط میباشه. مثلا اگر ما و شما در نظر بگیریم خمیر رو در نظر بگیریم، یا هم خمیر نخیر برنج، مثلا ما 3 گلاس برنج پخته میکنیم در دیگ، از 3 گلاس برنج برای ما 4 غوری یا 3 غوری جور میشه. در نتیجه یعنی در اثر افزایش درجه حرارت حجم برنج زیاد شده. و انقباض در اثر کم شدن درجه حرارت، کم شدن حجم اجسام رو انقباض میگیم.
استاد برای ما گفت که کتله، حجم و انقباض و انبساط هرچند بحث‌های فیزیکی هستند، اما در کیمیا نیز کاربرد دارند، زیرا این حالت‌ها وضعیت کیمیاوی را تشریح می‌کنند. در بحث ماده شنیدین که بحث حرارت در کیمیا خیلی مهم است. زیرا اکثرا ماده در نتیجه حرارت تغییر شکل می دهد و وضعیت کیمیاوی آن تغییر می کند.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
و حال هم درس مضمون کیمیای صنف 8. در این بخش به ادامه شرح اتم اصطلاحات به بحث گرفته خواهد شد که در درس اتم از اهمیت بسیار برخوردار است. در این بخش استاد برای ما جدول دورانی عناصر را تشریح خواهد کرد و میشنویم که یک عنصر چگونه نمایش داده می شود و طریقه کوتاه نمایش یک عنصر با استفاده از فرمول چگونه صورت می گیرد. می رویم و بیشتر از این را در درس استاد می شنویم.
موضوع درسی ما و شما امروز در کیمیای صنف 8 اصطلاحات مهم در مورد اتم و معرفی جدول دورانی عناصر می باشد که در صنف 8 جدول دورانی عناصر بسیار به شکل خلاصش معرفی می کنیم. انشاءالله در صنف 10 بسیار به تفصیل و به شکل درستش براتون تشریح خواهم کرد. نمبر اتمی یکی از اصطلاحات مهم در قسمت مطالعات اتمی می باشه که ما عناصری که در جدول دورانی عناصر موجود می باشه باید تمامشان نمبرهای اتمیشان را یاد داشته باشیم که نمبر اتمی در یک اتم عبارت از تعداد پروتون ها می باشد. اگر ما شما متوجه شویم در یک اتم گفتیم که تعداد پروتون ها عبارت از نمبر اتمی می باشد، یعنی کدام پروتون هایی که در هسته یک اتم قرار داره او نمبر اتمیش است. و همچنان دوم کتله اتمی هست که میگیم در یک اتم مجموع پروتون و نیوترون عبارت است از کتله اتمی، یعنی حاصل جمع نیوترون ها و حاصل جمع پروتون ها مساوی میشه با کتله اتمی. اگر در طور مثال اگر در یک اتم به تعداد 5 دانه پروتون و به تعداد 6 دانه الکترون باشه، پس مجموع نمبرهای اتمیشان، پس مجموع کتله تعداد پروتون و نیوترونشان مساوی میشه با 11. پس گفته میدونیم که اما همان عنصر نمبر اتمی 11 را دارد که در فرمول A کتله اتمی زائد نمبر اتمی و N تعداد پروتون ها می باشد. مثلا یک عنصر اگر 40 پروتون و 42 نیوترون داشته باشد کتله اتمیشان مساوی میشه با 82، به خاطر که 40 جمع 42 مساوی است با 82. و همچنان مثال دوم کتله اتمی یک عنصر 100 و نمبر اتمی آن 48 است، پس شما تعداد نیوترونش را پیدا میکنیم. ما زمانی که زید را از طرف یک طرف معادله به طرف دیگر معادله انتقال بدیم، علامه مثبت او به علامه منفی تبدیل میشه، پس ما میگیم که این مساوی میشه به 100 منفی 48 مساوی میشه به 52، تعداد نیوترون ها مساوی است به 52 نیوترون. و نمایش یک عنصر به خاطر نشان دادن یک عنصر از فرمول زیل استفاده میکنیم که مثلا اگر اکس یک عنصر باشه با طرف پایین نمبر اتمی و با طرف بالا کتله اتمی نوشته میشه. مثلا اگر در نظر بگیریم فلورین 9 دانه پروتون داره، یعنی نمبر اتمیش 9 هست و کتله اتمیش 19 هست. و همچنان تقسیمات الکترونی در اطراف هسته 7 مدار اصلی و 4 مدار فرعی موجود است که 7 مدار اصلی را هر کدامش نامگذاری شده KLMNOPQ و همچنان به اعداد 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 که مدار اول به تعداد 2 الکترون گنجایش داره، مدار دوم 8 الکترون، سوم 18 و چهارم 32 18 8 الکترون تعداد الکترون هایشان است. نسبور به خاطر دریافت تعداد الکترون های مدار های اصلی فرمول زید مساوی میشه به 2 این مربع را پیشنهاد کرد که فقط تا مدار چهارم قابل صدق است. یک چیزی که قابل یادآوری هست، تعداد مدارها مساوی است به نمبر پیریود در یک عنصر و تعداد الکترون های مدار آخر مساوی است به نمبر گروه. مثلا اگر در نظر بگیریم ما و شما ای هم در این تصویر مدارهای اصلی بسیار به شکل درستش نشان داده شده است. طبقه بندی عناصر یک نظر بسیار خلاص به طبقه بندی عناصر می اندازیم. موضوعی است که در صنف دهم به شکل درستش تشریح خواهم داد. در سال 1789 لاوازیه به خاطر برای بار اول عناصر را به دو گروه تقسیم کرد که فلزات و غیر فلزات بود و همچنان قانون 3 دانه‌ای 8 دانه‌ای برآمد و بعضی از علما یک عناصر به اساس حجم اتمی، بدن کتله اتمی، بدن تایکی جدول دورانی عناصر تا این سرحد برای ما رسید. این هم جدول دورانی عناصر است و جدول دورانی عناصر از قطارهای افقی و عمودی ساخته شده. قطارهای افقی را به نام پریود یاد میکنند و قطارهای عمودی را به نام گروه.
شاگردان عزیز صنف هشتم شنیدند که در اطراف هسته در مجموع 11 مدار وجود دارد که برخی از آن اصلی و بخش هم فرعی است. در ادامه شما شنیدین که نظریه 5 عالم در مورد طبقه بندی عناصر به گونه خیلی مختصر بیان شد.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
شاگردان عزیز صنف نهم را به برنامه ساعت درسی خوش آمدید می‌گم. در ساعت درسی امروز به یک درس مهم می‌پردازیم و این بحث عبارت از روابط کیمیایی در بین مرکبات عضوی است. در این بخش می شنویم که رابطه اشتراکی بین دو مرکب غیر فلزی چگونه شکل می گیرد و چند نوع رابطه اشتراکی میان آنان وجود دارد و در ادامه می رویم و از استاد می شنویم که در کدام حالت رابطه یگانه، در کدام دوگانه و در چه حالت هم رابطه سگانه شکل می گیرد.
موضوع درسی ما و شما در کیمیای صنف نهم موضوع روابط کیمیایی در بین مرکبات عضوی می باشد که احتمال انواع روابط اشتراکی در عناصر کربن، اکسیژن و نیتروژن قرار ذیل می باشد. یعنی مرکبات بین مرکبات عضوی اشتراک روابط اشتراکی موجود می باشد، به خاطر که در مرکبات عضوی تمام کربن و هیدروژن ساختار اساسی مرکبات عضوی را تشکیل می دهد. پس کربن هم غیر فلز و اکسیژن هم غیر فلز که در درس‌های صنف هشتم ما گفتیم که مرکباتی که بین هم روابط اشتراکی را می سازند فقط اتم‌های ساختمانی آنها هر دو غیر فلز می باشند. پس هیدروژن هم غیر فلز است و کربن هم غیر فلز است. پس احتمال روابط اشتراکی در این مرکبات قرار ذیل است. اول روابط اشتراکی یگانه، دوگانه و سگانه را می سازد. یعنی در بین مرکبات عضوی احتمال روابط اشتراکی یگانه، دوگانه و سگانه می رود. روابط اشتراکی یگانه عبارت از رابطه ای است که در اثر اشتراک یک جوره الکترون طاقه توسط دو اتم به وجود می آید. یعنی در بین دو اتم یک الکترون از طرف یک عنصر اتم و الکترون دیگر از طرف اتم دیگر با هم وصل شده و رابطه اشتراکی را ایجاد میکند. به طور مثال این نوع رابطه توسط هلوجن ها و هیدروژن تشکیل میشود. همچنان اتم کربن با اتم کربن نیز میتواند رابطه اشتراکی یگانه را داشته باشد. دوم رابطه اشتراکی دوگانه هست که عبارت از رابطه ای است که در اثر مشترک داشتن دو جور الکترون های طاقه توسط دو اتم به وجود می آید. به طور مثال این نوع رابطه در مولکول اکسیژن، کربن دای اکساید و سلسله هیدروکربن های الکین بین اتم های کربن وجود دارد. یعنی در سلسله هیدروکربن های الکین بین دو اتم کربن یک رابطه اشتراکی دوگانه یا دوگانه وجود می داشته باشد. و موضوع سوم رابطه اشتراکی سگانه است که عبارت از رابطه ای است که یک اتم 3 الکترون طاقه را با یک اتم دیگر مشترک بگذارد. به طور مثال در مولکول نیتروژن هیدروسیانیک اسید و سلسله هیدروکربن های الکاین رابطه این نوع رابطه
وجود داره، یعنی در سلسله هیدروکاربن های الکاین ها بین دو اتم کاربن و کاربن یک رابطه سگانه وجود داره. چون ما و شما در بحث های قبلی گفتیم که رابطه اشتراکی کاربن میتوانه که چهار رابطه اشتراکی ایجاد کنه، در نتیجه در مرکبات الکاین ها سه رابطه را با کاربن و کاربن یا یک رابطه با هیدروژن ایجاد خواهد شد. از توجه شما تشکر. خدا کنه که درس های ما قابل قبول شما عزیزان باشه. و این بود رابطه اشتراکی بین مرکبات عضوی.
تشکر از این که تا حال برنامه ساعت درسی را دنبال کردین. در ادامه درس اتم در برنامه آینده نیز بحث اتم را دنبال می کنیم و می خوانیم که رابطه های اشتراکی در اتم بیشتر در کدام حالت ها شکل می گیرد. در ساعت درسی بعدی شاگردان صنف هفتم خواهند شنید که حرارت در کدام حالت انتقال می یابد و انتقال حرارت سبب چه وضعیت در ماده می شود. شاگردان صنف هشتم خواهند خواند که مفاهیم عمومی مرکبات کیمیاوی کدام ها است و روی هم رفته در ساعت درسی کیمیای صنف نهم الکان ها و سایکول ها را خواهند خواند.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری به روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری به روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهد شنید. به روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های هفتم، هشتم و نهم را می شنوید. به روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته به روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر میرسد.
شاگردان عزیز، امید از ساعت درسی امروز با شما در فراگیری درس‌های مکتب کمک کرده باشد و شما بتوانید با استفاده از تشریح استاد به سوالات موجود در کتاب پاسخ ارائه کنید. به همین امید برنامه امروز ساعت درسی در همین جا به پایان میرسد. خداوند نگهدارتان.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در زندگی جوانان ازدواج مهم است یا تحصیلات؟ چرا بعضی ها ازدواج را بر تحصیل اولویت می دهند و در این قسمت خواسته جوانان چیست؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با امید افغان استاد پوهنتون انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش.
ازدواج
رنج و تحصیل دو دغدغه بزرگ برای جوانان در افغانستان است. بسیاری از جوانان علاقمند ادامه تحصیل هستند و می‌خواهند خودشان به جای رسیده بعداً تشکیل خانواده بدهند، اما بسیاری از آنها به خواست خود نمی‌رسند، چرا که هستند خانواده‌هایی که دوست دارند دختر و پسرشان بنابر دلایل مختلف هر چی زودتر ازدواج کنند و تشکیل خانواده بدهند. لیدا، یک تن از جوانان شهر کابل، در مورد یکی از دوستانش برای ما قصه می کند و می گوید خانواده ها باید درس و تحصیل را در اولویت قرار دهند.
ما یک دوست صمیمی بود که امی سمستر قبل سمستر هفت آرتسی کرد و بعد از او بسیار با مشکل رو برو شد. بخیر ازی که فامیل خسرانش دیگه اجازه ندادنش مثلا دیگه بیای ادامه تحصیل بده. یک سمستر هم مانده بود، یعنی زیاد نبود. شوهرش چون که مسئل بود، یعنی مصارف خودش نمی کنه، مصارف خود تامین کنه یا بتنه که بر خود یک زندگی مستقل جور کنه. استقلالیت مالی خود اصلا نداشت چون خود بچه مسئل بود و هم دپنتون شخصی و تمام مصارف خودش، عروسیش، خانمش، تمامش مربوط پدرش میشد و سر پدرش بود.
حامش کارمند یکی از ادارات است. او میگوید تا که ماستری را به پایان نرسانده است هرگز تصمیم ازدواج ندارد.
تحصیل بیشتر خوبتر از ازدواج است. باید اول تحصیلات خود آدم ادامه بده. من خودم فعلا تصمیم دارم اول ماستری بگیرم، بعد از ماستری بخیر انشاءالله ازدواج میکنم. خب هر کس از دید خود میبینه، مثلا نگان تو میگه کلان شده ما چه روسی چطور چنانی گپ نیست. هر کس میتونه همسن خود پیدا کنه، روسی کنه، سنش کلان هم باشه میتونه مثل خودش یک همسن خود پیدا کنه، روسی کنه امروش.
وارث حسرت، یک تن از استادان پوهنتون‌های خصوصی کابل، میگوید بسیاری از خانواده‌ها زودتر می‌خواهند فرزندانشان را وادار به زندگی مشترک کنند و مسئولیت خود را انجام بدهند، ولی در اصل باید در اول با درس و تحصیل ارجحیت داده شود.
جامعه بشری فرق میکنه. افغانستان یک کشور جهان سوم است و در جهان سوم دو مسئله موجود است. یکی که تعداد از فامیلا بالای تحصیل به اعتماد هستند. دومی که به اندازه با فقر جنسی روبرو هستند تعداد از فامیلا. این مسئله باعث شده که شما اگر کمک پول پیدا میکنین اولین کالتون است که باید ازدواج بکنین، پدرم وظیفه خود خلاص میکنه که سر تحصیل چون اعتماد نیست که بچیم چی من برای آشینم برای خوب برای نان کمایی که تینی میخوب و سرخم که پیدا کرد. در اصلی است که جوان باید فکرشان اول سر تحصیلشان باشه، یعنی اول تحصیل به اتمام برسانن باز برن به طرف ازدواج و به طرف عروسی.
اشکریز احمدی یک تن از محصلین پوهنتون‌های خصوصی است و در دوره تحصیلش نامزد شده است. او میگوید خودش نمیخواست ولی خانواده‌اش در مورد او تصمیم گرفتند. همچنان افزود جوانان باید یک مسئولیت را به پایان برسانند و بعداً مسئولیت دیگری که ازدواج است را به دوش بگیرند.
تحصیل باید اول انسان تحصیلش تمام کنه، باید دوره آموزشیش مکمل شه و بعد از او باز به فکر ازدواج شه. ما به جوانان عزیزی پیام دارم که مثل ما قربانی گفتگوهای خانواده، حادثه‌های خانواده نشین. لطفا اول درس بخونین، تحصیلتان خلاص کنین، تحصیلتان ادامه بدین. زمانی که خودتان حاکمیت پیدا کنین، زمانی که خودتان واقعا درک کردین که من میتونم تشکیل خانواده بدم، من میتونم که از امور و مسائل زندگی برایم، باز او وقت وارد زندگی جدید شوین و ازدواج کنین. اول یک مسئولیت تمام شوه، باز مسئولیت دیگه گرفته شوه. هیچ وقت نمیتونیم یک سلاح یا میان از دو خربوزه رو به یک دست بگیریم.
برنامه هوای تازه را روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 از رادیو آزادی میشنوید.
این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار.
دورو میبینم چی حواسه با پهلویت نمیشینم چی حاسه درخت حسن تو گلزار کرده از آن گلها نمیشینم چی حاسه دلکم ای دلکم ای دلکم